میده انرژی و جون به من. چین چین
سلامتی خوراکته، خوراک بادمجون چین چین.
دوستان عزیز در خدمت و همراه شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ. در ادامه برنامه ها در بخش دوم برنامه بوتیقا رو تقدیم شما میکنیم، به مدت 29 دقیقه بشنوید.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
واقعاً میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
هزینه کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلاً اسمش
بوتیقای دیجیتالی و
سرمایه‌گذاری است.
بوتیقا،
بوتیقا
برنامه ای از گروه کتاب.
به نام خدا و سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه بوتیقا. برنامه بوتیقا اختصاص داره به شعر و قراره درباره یک مجموعه شعر صحبت کنیم. مثل همیشه جناب آقای امیر مرزبان با ما همراه خواهند بود. ما امروز راجع به یکی از مجموعه شعرهای آقای سلمان نظافت یزدی صحبت میکنیم به اسم قسمت عمیق، قسمت کم عمق. اما بریم سراغ آقای امیر مرزبان، شاعر، نویسنده و پژوهشگر. سلام آقای مرزبان.
سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، فرهیخته و ادب دوست رادیو فرهنگ.
خیلی خوش آمدید، خوشحالیم که شما رو زیارت میکنیم. خب یه توضیح برای ما و شنونده های محترم میفرمایید راجع به این مجموعه؟
بله، قسمت عمیق، قسمت کم عمق، سروده های آزاد یا به نوعی همون سپید سلمان نظافت یزدیه که از شاعران خوب همروزگار ماست، شاعری جوانه و نشر نگاه این مجموعه از اشعارشون رو به زیور طبع آراسته. میشه گفت که بهترین کارهای سلمان نظافت یزدی رو که از چهره های خوب و جوان شعر امروزه توی این مجموعه ما میتونیم باش همراه باشیم. و کتاب سال 98 توسط نشر نگاه، عرض کردم نشر نگاه چاپ شده.
بسیار عالی. با این توضیح آقای مرزبان برنامه رو ادامه بدیم و بیشتر بپردازیم به این مجموعه شعر. فرصت کوتاهی رو از اتاق فرمان میگیریم، مجدداً در خدمتتون خواهیم بود.
در تمام شهرها یک نفر هست که دیرش شده، یک نفر هست که عاشق شده، یک نفر هست که غمگین است. ما از زندگی چه میفهمیم؟ بیرحمی زمان بیشتر از لبخند توست، بیرحمی زمان بزرگتر از آغوش توست. زمان ما را از پا در آورده و تنها پناهمان کلمات است.
برنامه بوتیقای رادیو فرهنگ رو میشنوید. قطعه ای از شعر شاعر سلمان نظافت یزدی از مجموعه قسمت عمیق، قسمت کم عمق رو با صدای خود شاعر شنیدیم. اما برمیگردیم به آقای مرزبان. آقای مرزبان خواهش میکنم توضیحاتتون رو بفرمایید.
بله، عرض کنم به حضورتون که قرار هست راجع به مجموعه قسمت عمیق، قسمت کم عمق با دوست عزیز شاعر و پژوهشگر خوب همروزگارمون دکتر کمال شفیعی صحبت کنیم و نظراتشون راجع به مجموعه داشته باشیم.
بسیار بسیار عالی. من فکر میکنم که ارتباط ما برقرار هست با آقای دکتر کمال شفیعی. آقای دکتر سلام.
سلام و روز بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز. انشالله که ساعت خوبی رو داشته باشید. در خدمتتون هستم.
آقای دکتر بسیار سپاسگزاریم از شما که وقتتون رو در اختیار برنامه گذاشتید. آقای دکتر کمال شفیعی شاعر و منتقد امروز از طریق تلفن با ما همراه هستن. آقای مرزبان خواهش میکنم.
سلام آقای شفیعی عزیز، خوشحالم که در محضر شما هستم و چند دقیقه از شعر و شعور و ادب میگیم. خوشحالم، سلام میکنم و در خدمتتون هستیم.
سلام جناب مرزبان عزیز، از شاعران و منتقدان بسیار خوب و ارزشمند کشورمون برام افتخاریه در خدمتتون هستم. در خدمت جناب عالی هستم.
زنده باشید.
دقایق خوبی رو با هم داشته باشیم.
زنده باشید. آقای شفیعی، ما قسمت عمیق، قسمت کم عمق رو وقتی وارد بوتیقا و فضاش میشیم، یک کلیتی هر کتابی برای خواننده داره. خب بوتیقای چهارشنبه بوتیقای شعره، نقد شعره. اول بخوایم اگر یک تصویر کلی از جهان سلمان نظافت یزدی در مجموعه شعر قسمت عمیق، قسمت کم عمق داده باشیم، به نظر شما مهمترین چیزی که خواننده رو جذب میکنه در این مجموعه یا توجهش رو جلب میکنه چیه؟
عرض کنم که من اول باید تبریک بگم هم به سلمان نظافت یزدی، هم به در واقع ادبیات به خاطر چاپ این مجموعه. و اگر که بخوایم نقطه آغازینی برای این مجموعه در نظر بگیریم، جهان عدم قطعیت هاست. جهان سلمان نظافت یزدی در شعرهاش عدم قطعیت هست و عنصر زبان، یعنی در واقع ما باید به دو لایه زبان در شعر سلمان نظافت یزدی برخورد میکنیم. برای مخاطب میتونه این اولین در واقع دستمایه باشه توی کارمایه های زبانی سلمان یزدی. دقیقا برآمده از اسم کتاب هست که زبان در دو سوی در حرکت هست، یکی در قسمت عمیق زبان که ژرف ساخت زبان رو شکل میده، یکی هم در رو ساخت زبان.
آقای دکتر ببینید، عدم قطعیتی که ما داریم میگیم یعنی تعلق نداشتن شاعر در زبان و اندیشه به یک جغرافیای خاص یا یک جهان خاص، یا نه شاعر خودش رو به چیزی مقید نمیکنه در جهان بینی با یک نگاهی که دلبستگی خاصی نداره به جهان، منظورم جهان مادی نیست، دلبستگی خاصی به تعینات خاصی که بشه بر مبنای اون قطعیتی داد که مثلا شاعری طبیعتگراست، مثلا شاعری انسانگراست، از این باب میفرمد یا بیشتر منظورتون اینه که در زبان عدم قطعیت داره؟
میکنم که شاعر بیشتر محصول دوره گذار هستش، یعنی در واقع در جهانی که هیچ چیزی قطعیت صرف ندارد، نگاه شاعر بدون دخل و تصرف در حوزه هاست، در واقع گزاره هایی رو در پیش روی مخاطب میگذاره که این گزاره ها در واقع معناشون قطعیت تام و تمام نداره، مثلا حکم صادر نمی کنه، مثل شعری که مثلا حافظ میفرماید یا خیام میفرماید یا مثلا اخوان میبینیم که در شعرش میگه زمستان است.
بله، یعنی یک وضعیتی رو نقد میکنه. جسارتاً این ناشی از محافظه‌کاری شاعره یا تجربه گراییش؟ ببینید محافظه‌کاری از این لحاظ میگم که بالاخره شاعر هنوز در سنین جوانی به سر میبره و نمیخواد شاید تکلیفش رو با دنیا یک سره کنه و یک روی کرده فلسفی داشته باشه.
ببینید یک بحثی هست، خب دوره قطعیت ها گذشته، یعنی شاعر محصول زمان خودش هست. اگر از این منظر نگاه کنیم، شاعری که در این دوره هستش دیگه چیزی قطعی نیست، دوره قطعیت ها گذشته، چون شاعری که می آمد و حکم کلی صادر می کرد حکیم خیام بود.
بله بله، حکمت داشت.
دقیقا در لایه های حکمت هستش که میشه حکم های کلی صادر کرد. اما شاعر امروز چون مخاطب امروز مخاطب با سوادی هست، جهان امروز جهان پرشتاب و گذرایی و هر روز چیزی در علم به ثبات میرسه و چیزی قطعیت خودش رو از دست میده. از این منظر چون جهان جهان نسبیت گرایی است، پس شاعر هم درک درستی از جهان امروز داره و این درد مشترک در واقع انسان امروز هستش که در جهان عدم قطعیت ها به سر میبره. از این منظر میتونیم بگیم شعر سلمان نظافت یزدی شعری برآمده از دل جامعه‌ای است که درش زیست میکنه و شاعر دوچار یک عدم قطعیت است و این عدم قطعیت رو با آینه شعر در واقع به مخاطب به اشتراک میگذاره و تصویری از جهان خودش رو در این آینه متصور میشه.
عرض کنم که تکمیل فرمایش شما و یه نوع تاییدش، من مجموعه رو که میخوندم این اعتراض شاعر و عدم قطعیتش رو حتی با اعتراض کردن به کسانی که این قطعیت رو داشتن، مثلا تو شعر ابوسعید هست، میگه بله، از پیکاری ناتمام، از فروکش خود، از آوار تنهایی، از کلمات و از بگذار نامت را پنهان کنم، باد در شاخه های پاییز دیوانوار گیر کرده، به دنبال نامم بیهوده میگردم. بلا فاصله بعدش میگه که وقت ما نبود ابو سعید، نگاه گریستند، نگاه نگریستند، گفتند عارفی قبای خود را، گفتند شاعری کلمات خود را، گفت از قیل و قال مدرسه، گفت نامت را بگو. نامم چه بود ابو سعید؟ یعنی اصلا با اون جهان انگار میخواد بگه من یک زاویه‌ای دارم،
درود
یک زاویه‌ای دارم که اون زاویه باعث میشه من در لحظه، شاید درسترش این باشه بگیم شاعر خیلی در لحظه زندگی میکنه.
دقیقاً
خیلی متشکریم از شما. دقایقی رو به اتاق فرمان میریم و باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
با نام ایوب یقت را چسبیدم، سرم را بلند کردم و از میان مزرعه چای و ردیف درختان پرتقال یک سربالایی را بالا آمدم، شرجی را نفس کشیدم و از دور می دانستم تو اینجایی. جنگ جهانی دوم سال هاست تمام شده، تو به طرز غمگینی مرده ای و من بودم که هی می دویدم و من بودم که دستم را در زخمم فرو می بردم و من بودم ایوب که می دانستم در زیر آفتاب چیز تازه ای نیست. هی برگشتم میان مزرعه چای، هی برگشتم زیر زیبای درختان، هی برگشتم و سهم من جلو رفتن نبود. من نامی بودم در یکی از شعرهایت. باران میبارید کتک خورده بودم، باران میبارید زمین خورده بودم، من شعر آخر تو بودم. تو که نامت با چاه برادر است، من را از چهار کلمه ساختی و روی سطری رها کردی. با کدامین یوز پلنگ به سمت آخر جهان دویدی که این همه تنها شدم، با چای حرف زدم، با درخت پرتقال حرف زدم و سر خاکت نیامدم. بالای تپه‌ای نامت را نوشته بودم، آنجا که همیشه ماه کامل است و یوز پلنگان از دویدن باز ایستادند.
دوستان، همچنان شنونده برنامه بوتیقا هستید از شبکه رادیویی فرهنگ. آقای مرزبان، خواهش
میکنم. آقای دکتر شفیعی عزیز، ما راجع به این عدم قطعیت صحبت میکردیم در شعرهای سلمان نظافت یزدی. من نمیدونم این رو به عنوان نقد بگم، آسیب شناسی بگم، این عدم قطعیت یک محافظه‌کاری در زبان به وجود به نظر من میاره، نه فقط برای شعرهای آقای سلمان نظافت، برای بله. کل نسلی که این عدم قطعیت رو دارن، این عدم دلبستگی رو دارن. و اون اینه که ما جغرافیای خاص زمانی و مکانی، ببینید در طول ادوار شعر جهان نه فقط شعر فارسی، ما وقتی یک دیوان شعر، حتی یک قطعه شعر از شاعری رو در میاریم، میتونیم یه مختصاتی بهش بدیم، یک اثر انگشت های شخصی شاعر به جا میذاره، از روزگار خودش، از زمان خودش، از جغرافیایی که برآمده، از شهر خودش، از طبیعت اطراف خودش، ما یک چیزایی رو در شعر میبینیم. من فکر میکنم این عدم قطعیت فکری و فلسفی رو زبانم تأثیر میذاره، یعنی ما این امضاهای شخصی، اثر انگشتهای شخصی رو تو شاعرهای جوان کم میبینیم و فکر کنم مجموعه قسمت عمیق قسمت کم عمق هم همین ویژگی رو داخلش میبینیم.
عرض کنم که قسمت عمیق قسمت کم عمق تلاش شاعر بر این بوده که ردپای خودش رو بگذاره و من در پاره موارد میبینم که مثلا از تکه کلام ها، از کلمات، از بازی های مثلا لهجه‌ای، خصوصا چیزی که در ساختار مثلا خراسان هست استفاده کرده سلمان نظافت یزدی،
یا یه جایی مکان رو میاره،
بله بله، اسم نوع بازی ها رو میاره، اسم مثلا تشتک نوشابه رو میاره که به لهجه محلی مثلا بهش میگن. این تلاش هاییست که شاعر هوشمندانه تلاش میکنه که ردپایی از خودش در زبان شعر بگذاره. اما هویت بخشید اینها تا چه حد موفقند و تا چه حد موفق نیستند در واقع جای بحث و بررسی داره. به نظر من در پاره موارد شاعر موفق شده در واقع فضایی که جوان امروز درش رشد کرده رو بروز و ظهور برسونه در زبان خودش. در پاره چیزها هم نه، در واقع کلاش شده هست استفاده از این تکنیک، چون درونی شعر نشده. اما این عدم قطعیتی که در زاویه نگاه شاعر موج میزنه، ببینید از این شعر مثلا هیچ کس نمیداند وقتی اسبی زمین میخورد به کجای آسمان خیره میشود. این نگاه برآمده از سیر تاریخی تحول ذهنی گروهی است که در این سن قرار گرفتن، هیچ چیزی قطعیت نداره، دوره دوره شتاب هست. شاعر برآمدن اتفاقات رو دقیقاً یک پاشنه آشیل داره، همون چیزی که حضرت علی می‌فرمایید که
زنده باشید،
شعر همه مناطق ایران شبیه هم میشه.
یعنی یه جور من عرضم همینه، این عدم قطعیت باعث میشه که مثلا خب طبیعیه که من مثلا دهه شستی، دهه هفتادی، دهه پنجاهی، هر دهه‌ای اگر بگیم، اصلا نه، همین شاعرانی که در این ده بیست سال یک نسلی که زندگی میکنن، همه دغدغه های زندگیشون مشترک بوده، هم از دوران کودکیشون و اتفاقات دوران کودکی که مشترک بوده، مثل جنگ و مثل اتفاقات دیگه که داشتن، یا اتفاقاتی که شرایط سیاسی اجتماعی که تجربه کردن نزدیکه. ما اون چیزی که میتونیم مشخص کنیم این شرایط رو در مجموعه های شعر یا اصلا در ساختار فکری اینه که وجه فلسفی، وجه نگرستن شخصی شاعر رو به دنیا اگر یکم اضافه بشه. حالا راجع به شعرهای سلمان نظافت عزیز نمیگم، من یک نکته کلی رو میگم، این که این وجه نگریستن من به دنیا چیزیه که هدیه من در هر کاری که انجام میدم به کسی دیگه، و وقتی دغدغه های اجتماعی و سیاسی و این عدم قطعیتی که صحبت کردیم، وقتی ما عدم قطعیت داشته باشیم راجع به دغدغه های روز داریم صحبت.
دقیقاً.
اون وجه، من نمیگم شاعر فلسفی فکر کنه،
درسته،
من نمیگم شاعر زیاد در حرفا و کلامهای بزرگ بره، اما اندکی جهانی که من کشف کردم رو در مقابل دیدگان مخاطب قرار ده.
دقیقا. من یه چیزی رو حالا اضافه کنم، یه هوشمندی که سلمان نظافت یزدی به خرج داده، استفاده از در واقع کارکرد مثلا سکوت هست در شعرهاش. شاعرانی که شاعر تلاش میکنه با بیان استعاری افق هزار خواننده رو به هم بریزه. چه جوری؟ در واقع شاعر با نمادسازی و ترسیم تصاویر و با گفتن خیلی از چیزها اون کلامی رو که باید بگه رو نمیگه، اون احسن. کلام رو به عهده مخاطب میگه،
سپیدخوانی میکنه به نوعی.
دقیقاً، یعنی سپید نویسی میکنه تا مخاطب سپیدخوانی خودش رو داشته باشه. این از نقاط متمایز کننده است به نسبت مجموعه های جوانی که خب من در سال خیلی از مجموعه شاعران جوان که وقتی چاپ بشه رو میخرم میخونم و لذت میبرم یا مثلا نگاه میکنم. این هوشمندی رو سلمان نظافت در ساختار زبان خودش گنجانده، در خیلی از کارهاش توی این مجموعه به خصوص وجود داره. در واقع توی این هستش میگم شعر دو ساحت داره، یک ساحت روح هست که مجموعه کلاماتی است که شاعر خلق کرده به شما باش برخورد میکنید، یک مجموعه ناگفته های متن هست که ما با اون در ارتباطیم. مثلا در این شعر خیلی بروز و ظهور داره: من در میانه این شعر سطری را در آغوش گرفتم، اگر صدای مته‌ها صدای دریها، الاخر تا جایی که میگه به ذهن شاعر میروم، نام معشوقم را میدوزم و در متن فرام شده پنهان میشوم. شاعر تلاش میکنه با تمام مطالبی که میگه، با کلماتی که خرج میکنه، مفهوم و کلام اصلی رو به عهده مخاطب بگذاره و اون حرف اصلیش رو نمیزنه. یعنی شاعر حرف میزنه که حرف نزنه و در واقع با این سفید نویسی هستش که مخاطب رو رهنمون میکنه به سفید خانی متلایه هایی که در واقع در قسمت عمیق متن هستن. به عنوان مثال من یک شعر رو از آقای نظافت یزدی میکنم از این مجموعه: من در میانه این شعر سطری را در آغوش گرفتم، اگر صدای متها صدای دریلها، الی آخر تا جایی که به ذهن شاعر میروم، نام مقدس معشوقه را میدوزدم و در متنی فراموش شده پنهان میشوند. اینجاست شاعر نامی از معشوقه نمیاره، اتفاقات رو رقم نمیزنه، ما رو با مجموعه از تصاویرهایی که ارائه میده در تصویر به تصویر با سبزهای درخشان مواجه میکنه، اما اون حفظی رو پنهان میکنه پشت این تصاویر.
خب دوستان، فرصتی رو از اتاق فرمان میگیریم و آخرین بخش رو در خدمتون خواهیم بود.
این را حالا اینجا میگویم، آخرش نامش را میگذارم اعتراف. آدم ها دو دستند، دسته مست و دسته هوشیار، اما هر دو جایی باید اعتراف کنند. من گاهی خودم را شتر صدا میزنم، در آینه به قوز پشتم خیره میشوم و به میرزا محمد فکر می کنم. میرزا از یزد آمده بود با قابی از بادگیرها، من در کوی امیر موشها را آتش زدم و با فانوسی در خرابه کنار خانه دنبال روتیلها گشتم. حالا چه سود؟ فقط خاطرهی مانده و خیالی. من شتر کنار جاده هستم، به راننده های خست خیره می شوم، دود تریاک را دنبال می کنم. من و کوهانم، من و قوز پشتم، من و خاطره میرزا محمد، من و موشی که آتش زدم. من از حاشیه جاده می روم روی خط سفید وسط جاده می ایستم. من به چراغ‌های کمسوی کامیون خیره می‌شوم. من و خون گرمم تمام جاده را پر می‌کنیم. یک نفر می‌آید، 4 لیتری آب را میان لب‌های درشتم فرو می‌کند. یک نفر چاقو را روی گردنم سر می‌دهد. آن ستاره کویری چه نور تندی دارد، آن شهاب سنگ چه نور تندی دارد. خون تمام می شود، من تمام می شوم. آدم ها دو دستند، آنها که می میرند، آنها که کشته می شوند.
برنامه بوتیقا با شما همراه هستیم. در خدمت آقای دکتر کمال شفیعی هستیم و آقای امیر مرزبان هم در استودیو حضور دارن. آقای مرزبان، من فکر میکنم که یک جمع‌بندی داشته باشیم در آخر برنامه. بفرمایید.
آقای دکتر شفیعی عزیز،
جانم،
ما قسمت عمیق، قسمت کم عمق رو در نگاه کلی جزو مجموعه های خوب شاعران جوان روزگارمون ارزیابی میکنیم. هم بنده این نظر رو دارم، هم شما به شیوایی در کلامتون گفتید، یعنی مجموعه درخور و بلده. اگر مثلا 10 تا مجموعه بخوایم معرفی کنیم در یک سال که نگاه خوبی رو در وضعیت شعری روزگارمون داره، قطعا جزو مجموعه هایی است که من خودم پیشنهاد میدم. در نکته آخر و نگاه کلی و پیشنهاد کلی شما به مخاطب اهل شعر مجموعه قسمت عمیق قسمت کم اون، چه نکته ای رو فکر میکنید نگفتیم که باید موقع خوانش مجموعه شعر سلمان نظافت یزدی به قول معروف به اون اشاره کرده باشیم؟
میخوام به عنوان نکته پایانی رو بگم که زاویه دیدهایی که نظافت یزدی در این مجموعه به کار گرفته زاویه دیدهای خاص خودش هست، یا حداقل تلاش شاعر بر این بوده که زاویه دیدهای جدیدی رو به مخاطب ارائه بده. این جز نقاط قوت مجموعه هست. مثلا اگر که بخوایم یه دونه از این زاویه دیدها رو بگیم، نگاه از زاویه دید گوسفندی که مثلا سرش بریده شده به جهان هستی، یعنی در واقع مثل یک فیلمبردار دوربینش رو جایی قرار داده که کاملا مخاطب رو غافلگیر میکنه،
که پیش از اون کسی از اون زاویه نگاه نکرده.
بله بله، استفاده از زاویه دیدهایی که خاص خود سلمان هست و با وسواس به کار گرفته، این جز نقاط قوت شعر هست. علاوه بر این که میتونیم در جمع‌بندی ها باید به شاعرم بگیم که پرهیز کنه از جاهایی که در واقع نگاهش به سمت مثلا شعرهای فروغ میره. مثلا یک جایی داره که شاعر داره مثال میزنه، فروغ میگه در کوچه باد میآید، در کوچه باد میآید، به این انتهای ویرانی است، و در واقع این رو فروغ میگه. سلمان نظافتی هم در شعرش یک جایی از این مفهوم به نوعی دیگری استفاده میکنه که نشون میده شاعر در مرحله گذار هست و داره تجربه میکنه. اما من این مجموعه رو مجموعه موفق میدونم.
خیلی ممنونم، همکلامی با شما بسیار شیرین بود و با کمال شفیعی عزیز، هر دوی ما دعوت میکنیم مخاطبان خوب و فرهیخته برنامه بوتیقا رو که حتما قسمت عمیق قسمت کم عمق رو بخونن.
آقای دکتر بسیار سپاسگزاریم از شما.
ممنونم. برای شما و شنوندگان عزیز آرزوی توفیق میکنم. ایام بکام، هر یارو نگهدار.
زنده باشید، سپاسگزار. خب آقای مرزبان، ما کاش که بیشتر فرصت داشتیم و بیشتر با آقای دکتر صحبت میکردیم، اما متاسفانه وقتمون رو به پایان هست. از شما هم بسیار سپاسگزاریم برای حضورتون.
زنده باشید. ما راویان قصه عشقیم و بیگمان این قصه هیچ وقت به پایان نمیرسه.
بی نهایت سپاسگزار. دوستان تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
دستم را گرفتم و از میان این همه قصه برخواستم. همه چیز از پاهایم شروع شد. با من مهربان بودند و به سمتی می رفتند که زمان معنایی نداشت.
با هم و در کنار هم شادی و سلامتی رو دوباره تجربه می‌کنیم. دوستان ویروس کرونا رو